أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ایمان اکبر، وقتی که دل سالک به نور اسلام اکبر منور گردید، گاه و بیگاه بر او حالی دست می‌دهد که علاوه بر ادراک شعوری مشاهده می‌کند که هرچه هست مستند به باری تعالی است و به عبارت دیگر خدای را در همه احوال حاضر و ناظر می‌یابد. فرمودند که طبق تقسیم مرحوم علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه، در مسیر حرکت به طرف خداوند متعال 12 عالم رو باید طی کنیم که 4 عالم اولش خیلی نیاز به بحث و بررسی نداشت. اون 8 عالمی که بیشتر محل بحث بود، اسلام و ایمان و هجرت و جهاد اکبر بود و اسلام و ایمان و هجرت و جهاد اعظم. عرض شد که این عوالم دارای حد و مرز مشخص نیستن. و این کیفیت نیستش که یک مرز مشخصی رو معین کنیم، بگیم تا اینجا ایمان اکبره، از اینجا هجرته، یا تا اینجا اسلام اکبر است، از اینجا ایمان اکبر. مراتبش مراتب تشکیکیه، مثل سطح شیبدار میمونه. هر درجه یه بهره از درجه بالایی داره، یه بهره از درجه پایینی. همینطور هی از درجه پایینی فاصله میگیره، بالایی نزدیکتر میشه، تا کم کم دیگه فقط میشه درجه بالایی. باز درجه بالایی خودش همونطور مراحل و مراتبی داره تا برسه به درجه بالاتر. اسلام اکبر رو فرمودن یعنی انسان حالش اینطور باشد که به احکام تشریعی و تکوینی خداوند اعتراض زبانی نکنه، یه مقداری که قلیل‌تر میشه، پررنگ‌تر میشه، میرسه به این درجه که انسان به احکام تشریعی و تکوینی خداوند در قلبش هم اعتراض نداشته باشه. حالت قلبیش اینطور باشه که در برابر همه اینها تسلیم باشه و قلبش نسبت به هر حکم و قانون الهی و هر اتفاقی که تو عالم میفته راضی باشه. این اصل و اساس چی بود؟ اسلام اکبر. که این درجه عالی اسلام اکبر میشد به تعبیر آغاز ایمان اکبر. عرض کردم این مقام همینطور تا آخر حرکت به طرف خدا ادامه داره. یعنی انسان هر چقدر هی بره جلوتر، باید در مقام رضا و تسلیم هی قوی‌تر بشه. خود این تسلیم بودن قلبی در برابر حوادث و اتفاقات خودش باز یک امری است که دارای مراتب و مراحل مختلف است. پس به تعبیری اگر ما بپرسن ایمان اکبر از کجا شروع میشه، میگیم شروع ایمان اکبر طبق این بیانی که از آیه قرآن استفاده شد، فلا و ربک لا یؤمنون، شروعش به ترک اعتراض قلبی است. هفته قبل هم این بحث شد که ترک اعتراض قلبی چگونه ممکن است. عرض شد که 2 راه حل مشهور داره. یکی این استش که انسان فکر کنه خداوند هر چه عطا می‌کند عین خیر است و عین مصلحت است. یکی دیگه این که انسان فکر بکنه که اصلا ما مالک هیچ چیزی در این عالم نیستیم. یه چند بیت شعر خود علامه طباطبایی در این باره دارن، اگه اجازه بدین فقط از روش بخونیم، چون تعبیر خودشون است. یک ماجرا و داستانی هم ایشون در مورد این نوشتن. میفرمان تعبیر خود از علامه است، میفرمان در ایام تحصیل که در نجف بودم، مدتی ارتباط با ایران به سختی برقرار بود که موجب فقد زمینه مالی و کمبود وسائل اولیه رفاه میشد. چون مرحوم علامه طباطبایی اموالی داشتن، زمین‌هایی داشتن در تبریز، اونجا کشاورزی می‌شده، پولو می‌فرستادن نجف، ایشون و اخویشون مصرف می‌کردن. مدتی راه بین ایران و عراق بسته شده بوده، دیگه امکانی که پول از تبریز براشون بفرستن نبوده و ایشون در مضیقه مالی خیلی شدیدی زندگی می‌کردن. علاوه گرمی هوا در نیمی از سال برای ما مشکلات بیشتر فراهم می‌کرد. خب هوای نجف که تابستانهاش به قول خودشون میگن فصل خرماپزان است و انقدر گرمه که مثلا تو شرح حال بعضی از علمای نجف آمده میگن ما ظهر تابستان میخواستیم تخم مرغ بخوریم، تخم مرغم داشتیم لب حوض، یک یه رو 20 دقیقه که میموندش آبپز میشد، بعد میوردیم تو حجره میخوردیم. یعنی هوا اینطور گرم بوده که روی سنگ تیره ای که لب حوض بوده وقتی تخم مرغ میذاشتن، بعد مدتی حالا اینا بدون امکانات رفاهی، بدون وسایل خنک کننده، تو نجف زندگی میکردن. داستاناشون هم دیگه رفقا حتما خوندن که شرح زندگی مرحوم علامه و حکایت های زندگی کردن. یک داستان معروفی دارن که میگن یه خونه در نجف گرفته بودیم، طبقه دومش ما زندگی میکنیم، طبقه پایین رو به ایالشون گفتن اینجا خالیه، مستاجر گاهی ممکنه بیاد ولی فعلا کسی نیست، شما هم تردد نکنید. بعد خانومشون چند بار میان گلایه میکنن، میگن اینجا طبقه پایین، من رد میشم میبینم یه خانومای اینجا هستن و باز میگن نیستن و جریان چی هست، داری اعتراض میکنن. آخرش علامه میگن حقیقتش ما که پولمون نمیشد خونه بگیریم، این خونه توش پر از جنه، صاحب خونه هم خیلی قیمت ارزون میداده ولی جنهاش جنهای خوبی هم، قرار اونها طبقه پایین زندگی کنن، ما طبقه بالا، شما به طبقه پایین کاری نداشته باشید، ما طبقه بالا. یعنی توی همچین مضیق و فشاریشون زندگی میکردن. حالا فرق این پولم قطع شده دیگه، بدهکار شدن به شدت، شرایط زندگی سخت‌تر شد. به همین جهت روزی خدمت استادم آیت الله قاضی رسیدم و قصه دل با او گفتم، مشکلاتم خدمت مرحوم قاضی نقل کردم. ایشان نصائحی فرمودند، آنگاه که از خدمت استاد مراجعت کردم گویی آنچنان سبک بارم که در زندگی هیچ گونه ملالی ندارم و مضمون پند ایشان را به صورت شعری در آوردم. این شعر شعر مرحوم علامه طباطبایی است که مضمون فرمایشات حضرت آیت الله قاضی قدس الله سره می فرماید: دوش که غم پرده ما می درید، خار غم اندر دل ما می خلید، در بر استاد خرد پیشم، طرح نمودم غم و اندیشم، کو به کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت، پیر خرد پیشه و نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش، رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده، زان چه نداری ز چه افسرده ای، و از غم و اندوه دل آزرده ای، گر ببرد ور بدهد دست دوست، یا گر ببرد ور بدهد دست دوست، ور ببرد ور بنهد ملک اوست. یعنی که مال تو که نیستش که، همش مال خودشه، خاص بده خاص بگیر، همش امانته. ور بکشی یا بکشی دیو غم، کج نشود دست قضا را قلم، آنچه خدا خواست همان می شود، وانچه دلت خواست نه آن می شود. اگه دقت بکنین توش چند تا حد وسط، چند تا استدلال برای قصه نخوردن داره. یه استدلالش این است که در زندگی آزاد باش، هان گذران از جهان شاد باش، چون امور گذرا هستش، چیزی که گذرا هست خیلی قصه خوردن هم نداره. یه استدلال دیگهش که خیلی مهمتره این استش که انسان چون واقعا مالک نیست باید باور کنه که مالک نیست. وقتی باور کرد که مالک نیست و امور مال خودش نیست، از چیزی که مال او نبوده قصه هم نمیخوره دیگه. رو به خودت نسبت هستی نده، که نسبت هستی در واقع چی هست؟ مستی هست و پستی. دل به چنین مستی و پستی مده. اگه واقعا ادعای هستی در برابر خداوند بکنی، این یک نوع ذلت است و یک نوع دوری از رحمت خداوند. زانچه نداری ز چه افسرده ای، و از غم و اندوه دل آزرده ای. اینم یه استدلال. یک استدلال دیگه این است که حالا قصه هم بخوری، قصه که فایده نداره، چون با قصه خوردن کار عوض نمیشه، تقدیر الهی ثابته، دست ما هم نیست. ور بکشی یا بکشی دیو غم، کج نشود دست قضا را قلم، آنچه خدا خواست همان میشود، و آنچه دلت خواست نه آن میشود. و اگه آدم خواستش در عالم اثر نداره، آخرش هم خواست الهی است، خب انسان عاقلانه است که از اول خودشو بسپره به خواست الهی، دیگه اصلا برای خودش خواستی نداشته باشه. در واقع با سه تا حد وسط ثابت کردن که انسان نباید دل به دنیا ببند و از گذران حوادث ناراحت بشه. این خلاصه اثر اول اسلام اکبر و ایمان اکبر. اما اثر دومی که مرحوم علامه طباطبایی برای ایمان اکبر مطرح فرمودن این است که میگن انسان وقتی در مقام رضا و تسلیم داخل بشه، حالش حال تسلیم و انقیاد بشه، کم کم پرده از مقابل چشمش کنار میره، کنار رفتن پرده از مقابل چشمش سبب میشه که حضور خداوند رو در عالم حس میکنه. حضور خداوند رو انسان به شکل علمی همیشه مطلع، هر کدوم از ما بلدیم استدلال کنیم، ثابت کنیم که بله خداوند متعال در عالم هستی همه جا هست و همیشه در محضر او هستیم. اما حالمون این نیست، این مسئله رو شهود نمی کنیم. میگن انسان اگر که ایمانش قوی بشه، تسلیم در برابر پروردگار بشه، کم کم گهگاهی این حال بهش دست میده که خودش رو در محضر خداوند متعال احساس میکنه. یعنی واقعا در یک خلوتی که نشسته، در جایی که میره میاد، واقعا احساس میکنه که الان تنها نیست. برخلاف ما که وقتی توی اتاق نشستیم احساس میکنیم تنهایی ما، ولی احساس میکنه تنها نیست، احساس میکنه یه نفر دیگه هست، اون یه نفرم بزرگتره، تازه از همه بزرگها هم بزرگتره. بعد توی خیابون هم که حرکت میکنه احساس میکنه همیشه در محضر یک کس دیگه است، یه نفری همیشه ناظر اوست، همراه اوست. آهسته آهسته یه مقداری حالتش تغییر میکنه. ایشون میفرمان یکی از وظایف سالک این هست که وقتی همچین حالی گیرش آمد، این حال رو فوری بگیره و نگه داره، مبادا که یه همچین حالتی که توش آمد این حال رو از دست بده. کلن همیشه توی وادی راه خدا و سیر و سلوک بزرگان میفرمان نگه داشتن حال از تحصیل حال سختره. خداوند بالاخره حالهای خوش در قلب افراد میاره، ولی معمولا مشکلی نستش که ما در اثر اعمال سعیمون اینها رو از دست میدیم. اون که مشکلی اینه که انسان با مراقبه اینها رو بتونه مدیریت کنه، نگهش داره دیگه. درسته؟ میگن مرحوم آیت الله انصاری شعر رو میخونه، من یه مصرعش بلدم، که میفرمودن مرغ عشق گهگاه میپرد ز اش. اش یعنی آشیانه دیگه. مرغ عشق و محبت خدا گهگاهی از آشیانه میپره، پرواز میکنه. بعد همون موقع که پرواز میکنه فوری باید شکارش بکنی. اگه شکارش نگه دوباره میره تو آشیانه، دوباره پیداش نمیکنی. آدم باید رصد بکنه اون موقعی که حال خوشی به دست میاد، فوری مراقبه شد قوی بکنه، اونو نگه داره. اینطور میفرمان، میفرمان اگر انسان این مراقبه داشته باشه، کم 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 این حالت حضور در محضر الهی برای او چی میشه؟ برای او کم کم استوار میشود و ثابت محکم میشه. پس اثر دوم ایمان اکبر حس حضور در نزد خداوند متعال، که این حس حضور وقتی که قوت پیدا میکنه ازش تعبیر میکنن به مقام احسان. مقام احسان یه درجه ایست از درجات ایمان که از اصل ایمان بالاتره. تو آیه شریف قرآن دارد والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما جهاد میکنن، لنهدینهم سبلنا، ما راههای خودمون رو به اونها نشون میدیم. و ان الله لمع المحسنین، خداوند همراه محسنین است. خب خداوند همراه همه است، درسته؟ خداوند همراه محسنین است یعنی چی؟ این وجوه مختلفی داره. یه وجهش این هستش که بگیم یعنی خداوند به محسنین کمک میکنه، درسته؟ به دیگران خیلی شاید کمک نکنه، این یه وجهشه که شاید حالا اشکالاتی هم بهش وارد باشه. یه وجهش این هستش که نه، خداوند همراه همه است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، درسته؟ هو معکم اینما کنتم. اون که همه موجودات عالم خدا باشون همراهی داره. اینکه میفهمد ان الله مع المحسنین، یعنی محسنین اینجوری هستند که همراهی خدا رو حس میکنن و الا خدا با همه هست. لذا در روایتی آمده است که از وجود مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن که احسان به چه معناست، مقام محسنین چه مقامی است. حضرت فرمودن ان تعبد الله کانک ترا، احسان این است که انسان به گونه ای عبادت بکنه که گویا خدا را میبیند. و ان لم تکن ترا فانه یراک، لااقل اگر حالت این نیست که تو او را ببینی، حس بکن که او داره تو رو لااقل میبیند. یعنی دو مرتبه از حس حضور خداوند. یه مرتبه این است که اصلا انسان احساس کنه خودش داره خدا رو میبینه، یعنی انقدر ارتباطش با خدا چیه؟ برقرار بشه. قطعا این دیدن، دیدن قلبی است دیگه، دیدن با چشم که نیست. لااقلش اگر که تو حس نمی کنی که او را میبینی، یعنی انقدر حضور او در نزد تو پررنگ نیست، لااقل حس بکن که او داره تو رو میبینه، در محضر او هستی. اینو میگن چه؟ میگن مقام احسان. میشه محسنین کسانی هستن که این معیت و همراهی با خداوند رو تو قلبشون دارن احساس میکنن، بهش توجه دارن. که به هر حال به تعبیر ایشون مقام احسان میشه تتمه و درجه عالی مقام ایمان اکبر. پس هر حال اثر دوم از آثار ایمان اکبر حس حضور خداوند متعال است در تمام لحظات زندگی. ایمان اکبر وقتی که دل سالک به نور اسلام اکبر منور گردید گاه و بیگاه بر او حالی دست می‌دهد که علاوه بر ادراک شعوری مشاهده می‌کند که هرچه هست مستند به باری تعالی است و به عبارت دیگر خدای را در همه احوال حاضر و ناظر می‌یابد و این همان مرحله شهود و اسلام اکبر است و چون هنوز به سرحد کمال نرسیده است که به تمام ارکان بدن سرایت کند، یعنی به همون مقداری که انسان تسلیم میشه هی این شهود قوی میشه، هنوز چون انسان تسلیم محض نشده لذا این حالت خیلی گهگاهی رخ میده، مثلا ممکنه وسط نماز این حالت بهش دست بده، ولی اگر به حد کمال رسید به تمام ارکان بدن سرایت کرد و اعضا و جوارح را متصرف گردد، ببخشید چون به سرحد کمال نرسیده که به تمام ارکان بدن سرایت کند و اعضا و جوارح را متصرف گردد، لذا موانع مادیه و مشاغل و شواغل طبیعیه او را از این حال صرف نموده و در حال اشتغال به شغلی آن شهود را از دست میدهد. یعنی تا مشغول میشه به مشاغل طبیعیه، مشاغل طبیعی سبب میشه که دیگه یادش بره از خداوند، حس حضور خداوند را نداشته باشه. لذا باید سالک با عزم راسخ ایستادگی نموده و آن حال را به مقام ملکه بالا برد و به کمال برساند تا شواغل خارجیه نتوانند مسیر شهودی سالک را تغییر دهند. یه طوری بشه که اگه تو اجتماع هم زندگی میکنه، اگه سر درس و بحثم میره، تو بازارم میره، این طرف و اون طرفم میره، بازم حس حضور خداوند رو در قلبش داشته باشه. البته این مقدارش طبیعی است که انسان این حس حضورش کم و زیاد پیدا میکنه. شما با رفیقتون هم که دو نفری میرین بازار، وقتی دارین خرید میکنین توجه دارین اجمالا که رفیقتون همراهتونه، درسته؟ ولیکن توجه بیشترتون الان به جنسی است که میخواین بخرید، ولی به هر حال تو عمق وجودتون حواستون هست که یکی کسی کنارتونه. لذا کارهایی که انسان ممکنه در تنهایی انجام بده وقتی رفیقش کنارش هست اون کار رو انجام نمیده، درسته؟ حس حضور خداوندم نمیخوام بگن همیشه باید تفصیلی باشه، انسان تمام توجهش به این باشه که الان خدا همراهشه که دیگه اصلا کار و زندگی کلا بیفته. نه، میگم باید این حس رو ولو به نحو اجمالی همیشه در قلبت داشته باشی. در همون موقع هم که مثلا درس میخونی، مهمونی میخونی، میری مهمونی، مثلا تو همون شرایط هم که نشستی حال حضور خداوند متعال رو در درون خودت داشته باشی. به تعبیری که مرحوم علامه فرموده بودن مثل کسی که مثلا قرار امروز ظهر یه مهمون مهمی براش بیاد، صبح تا ظهر هم که مثلا مشغول خرید یا سر درس نشسته، در ناخودآگاهش دائما حواسش هست که من باید زودتر سر فلان ساعت فلان جا باشم. حالا توجهش فعلا به درسه. ببخشید میفهمن سرانه که ممکنه مقدار تشریف بیارن جلوتر با حرف ندارن. الله سلام علیکم. من جام جام شد نجید کسی همونیست روز رو خواهد نسنگه ایسا ببخشید صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به هر حال می‌فرمان انسان در هنگام اشتغال داشتن به امور اجتماعی میتونه ناخودآگاه توجه به یک مسئله دیگه از امور دنیایی هم داشته باشه. پس میشه انسان ناخودآگاه توجه به حضور خداوند متعال داشته باشه. بالاخره باید انسان این مقدار رو حضور خداوند رو در درون خودش حس بکنه که اگر خواست مثلا زمینه معصیت پیش بیاد فوری توجه داشته باشه که اینجا زمینه معصیت، دنبال اون چیزی که زمینه معصیت داره نره. خب میگن سالک باید با عزم راسخ ایستادگی نموده و آن حال را به مقام ملکه بالا برد و به کمال برساند تا شواغل خارجیه نتوانند مسیر شهودی سالک را تغییر دهند و بر حال او غلبه کنند. لذا باید این اسلام را از مقام دل به مقام روح سرایت دهد تا آن اجمال به تفصیل پیوندد. یعنی چه؟ از مقام دل به مقام روح سرایت دهد. این عبارت رو شرحش رو تو کتاب رساله سر سلوک مرحوم بحرالعلوم میشه ببینید. اونجا ایشون میفرمان روح انسان حاکم بر تمام اعضا و جوارحه. اگه یه حقیقتی در مقام روح انسان جا گرفت، چون همه اعضا و جوارح به امر روح عمل میکنن، به دستور و فرمان روح عمل میکنن، کم کم همه اونها به همون خصوصیت و به اون حالتی که در روح هستش حالت میگیرن، شکل میگیرن. میگن انسان بر این حالت تسلیم، ایمان، توجه به خداوند، حضور خداوند انقدر تو قلبش نفوذ بکنه، نفوذ کنه که برسه به اون منشأ و مصدر رفتارهاش، که منشأ و مصدر رفتارهاش روحشه. وقتی تو مقام روحش، تو اون اعماق درونش ارتباط با خدا جا گرفت، نتیجهش این میشه که این تو تمام اعضا و جواره ظهور پیدا میکنه. بعد دیگه در هیچ بعدی از ابعاد وجودی از خداوند غافل نمیشه. بعد نتیجهش این میشه که دیگه با هیچ عضوی از اعضا معصیت نمیکنه. چند تا روایت هم از ائمه علیهم السلام در همین مضمون نقل شده. مثلا حضرت فرمودن که الایمان فرض مقسوم علی الجوارح کلها. ایمان یک تکلیفی است که این تکلیف بر تمام اعضا تقسیم میشه. فمنها قلبه، یکی قلب انسان است که حالا در اینجا ازش تعبیر به روح کردن، و هو امیر و بدنه. قلب عبارت است از اونی که توی بدن انسان امیر است، یعنی امر میکند و دستور میده. و عینا، قسمتی از ایمان به چشم است، و اذنا، گوشش، و لسانه و رأسه و یداه و رجلاه و فرجه، تمام اعضای بدن از این ایمان چی دارن؟ حظی دارن. اینا کی بهرشون از ایمان میبرن؟ وقتی که روح در مقام ایمان قرار بگیره، اون که امیر بدن است، همه رو میخواد کنترل بکنه، از اونجا سرایت میکند به دیگران. به تعبیر دیگه میگن این ایمان رو باید از مقام اجمال که یک امر کلی است تفصیل بده، تو تمام حالات، تو تمام شرایط، تو تمام خصوصیات ظهور و بروز پیدا بکنه، به تفصیل برسه. و این مقام و به امر روح آن حالت تمام قوای ظاهری و باطنی را فرا گیرد و از حال به ملکه برسد. و این مقام همان است که عرفا از آن تعبیر به احسان می نمایند. میگن احسان یعنی که انسان هیچ وقت از یاد خدا غافل نشه، در تمام حالاتش با تمام اعضایش در مقام اطاعت و بندگی باشه. چرا اینطور میگن؟ چه خداوند کریم در قرآن مجید میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کس اهل جهاد است، خدا راه رو به اون نشان میدهد، ولی به این اکتفا ننموده، پس از آن میفرماید و ان الله لمع المحسنین، خداوند با نیکوکاران است. بنابراین مجاهد فی سبیل الله تا به مرتبه احسان نرسد، نتواند بر سبل هدایت الهی دست یابد. و این آیه شریفه چی میفرماید؟ آیه شریفه میفرماید هر کی جهاد بکنه، ما اینو میبریمش توی سبیل خودمون، تو مسیر خودمون قرار میدیم. بعد میفرماید که خداوند متعال همراه محسنینه. یعنی اگر کسی خواست تو سبیل خدا باشه، باید صفت محسن داشته باشه. اگر خواست معیت با خدا داشته باشه، همراهی با خدا داشته باشه، باید از محسنین باشه. ولی اگر از محسنین نباشه، فی سبیل الله هم به معنای حقیقی نیست. چون کسی که در همه شبانه روز یاد خداوند نیست، مراقبه تام و تمام نداره، طبیعتاً خب گاهی میاد تو سبیل، گاهی از سبیل میره بیرون. انسان کی فی سبیل الله هست؟ اون موقعی که یاد خداست، در مقام عبودیت و بندگیست. پس این که میفرماین مجاهده انسان رو تو سبیل قرار میده، معنیش نست، یعنی مجاهده منجر به حس حضور میشه، مجاهده منجر به ذکر الله علی کل حال میشه. وقتی منجر به ذکر الله علی کل حال شد، آدم تا وقتی که یاد خدا هست تو مسیره. تا از یاد خدا غافل میشه، یا توقف میکنه یا از راه میره بیرون. در راه خدا بودن ملازم با مقام احسان است، که مقام احسان همون توجه تام به خداوند. یعنی شما اگر اینا رو بشین حالا اینجوری که بحثا اجمالی است، تفصیلیشو دنبال بکنید، خیلی از صفات اخلاقی و خصوصیات روی اینا حلقه به حلقه به هم دیگه وصلن. احسان لغتش یعنی کار نیکو انجام دادن. ولی آدم ریشه یابی که میکنه، میبینه کار نیکو انجام دادن، کی کار نیکو از انسان سر میزنه؟ وقتی که انسان نسبت به اون عمل نیکو و نیکو بودن او توجه داره. عمل نیکو چی است؟ اونی که در مسیر رضایت خداونده. و پس عمل نیکو مال وقتی است که انسان حضور قلب داشته باشه، یعنی احسان و نیکوکاری بدون حضور قلب شدنی در حقیقت نیست. آدم به ظاهر فکر میکنه احسان یه کاره، ولی توی روایت میبینه نه، احسان ریشش کجاست؟ یه حال قلبی است که توجه به خداوند است و حضور قلب داشتن، اینکه انسان دائم یاد خدا باشه، از یاد خدا غافل نشه. دائم فرمان از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که معنی احسان چیست؟ فرمود ان تعبد الله که انک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک، آنچنان خدا را بپرستی که گویا او را میبینی، و اگر این در توان تو نیست که او را اینقدر حس بکنی که الان تو او را میبینی، لااقل اینقدر او را حس بکن که او داره تو را میبینه. اینا مراتب وضوح و شفافیت حس حضور خداونده که حالا تفسیر این مسئله رو اواخر کتاب دقیق‌تر می‌فرمایم که این دو حال در نماز و عبادت چیه، که انسان گاهی مواقع حس می‌کنه خدا رو می‌بینه، یه درجه پایین‌ترش حس نمی‌کنه خدا رو می‌بینه، ولی لااقل حس می‌کنه که خدا داره او را می‌بینه. یعنی باید انسان چنان خدای را عبادت کند که او را ببیند، و اگر بدین کیفیت قادر بر عبادت او نباشد، در مرحله متأخر چنان خدای را عبادت کند که گویی خدای او را می‌بیند. خب این پس اثر دوم. اثر اول ایمان اکبر تسلیم قلبی بود، اثر دومش چی است؟ میفرمان اثر دومش این است که انسان حس حضور خداوند داشت. اما اثر سوم این است که میگن انسان وقتی در مقابل تکالیف الهی دیگه خستگی نداشت، ناراحتی نداشتش، کم کم این خستگی نداشتنش تبدیل به شوق و ذوق میشه، بعد میل پیدا میکنه. ما معمولا دستورات الهی را تکلیف میدونیم. تکلیف در زبان عرب یعنی چی؟ یعنی کلفت و مشقتی را بر دوش کسی قرار دادن. همین که اسم اینا رو میذاریم تکلیف، یعنی ناراحتیم، یعنی خیلی نمیپسندیم که اینجوری باشه، یعنی مشقت داره. خب این ما خاطر چیه؟ خاطر اینکه ما در اسلام اکبر و ایمان اکبر موفق نشدیم. میفرمان ولی اگر کسی حال سلم بهش دست داد، تو مقام عبودیت و بندگی همینطور قدم به قدم جلو رفت، دیگه مشقت عبادت از او برداشته شد، بعد حالتش اینطور میشه کم کم به عبادت و اطاعت خداوند شوق پیدا میکنه، بعد کم کم اینطور میشه که همه افعال و اعمال حسنه رو از سر میل و رغبت انجام میده. دیگه وقتی میخواد یه کار خیری بکنه، اینجوری نیست که با خودش میخواد مجاهده بکنه، درسته؟ البته نه اینکه مجاهده کلا قطع بشه، مجاهده سخت‌تر میشه، این مراتبش میشه عوض میشه. آدم اول مجاهده میکنه، نماز اول وقت بخونه، بعد کم کم رشد میکنه، به این میل پیدا میکنه، بعد مثلا به نماز شب واسهش تکلف داره، به نماز شب رغبت نداره، اونجا باید مجاهده بکنه نماز شب بخونه، بعد نماز شبش رو کم کم با میل و رغبت میخونه، بعد دوباره حالش اینجوریه که مثلا حالا بخواد طولانی نماز شب بخونه مشقت داره، بعد کم کم شوق پیدا میکنه، اصلا چه تمایل به بیشتر نماز شب خوندن پیدا میکنه. یک اشعاری دارن مرحوم شهید اول، مرحوم علامه تهرانی، میفهمونن طلبای اینا رو حفظ بکنن. بندم قدیم یک دو تا حفظم، الان فکر کنم حفظ نیستم، ببخشید رفقا کمک بکنن، ولی مضمونش این بود. میفهمونن شهید اول یه موقعی سحر خداوند تقدیر فرمودشون خواب موندن، نماز شب نخوندن، اولش خواب بهشت میدیدن، بعد که از خواب پاشدن دیدن که اذان صبح شده، طلوع فجر شده، خواب بهشت میدیدن و خصوصیات بهشتی، تا فهمیدن طلوع فجر شده شروع کردن گریه کردن. یه چند بیت شعرشون فلبدای اونجا فرمودن که عظمت مصیبت و عبد کل مسکینی، حالا من جزئیاتش هم نمیاد، رفقا مراجعه کنن، که خلاصه این فرمود که مصیبت بنده مسکین تو خیلی زیاد شد که توفیق عبادت کردن تو رو از دست داد. بعد مضمون بقیه‌اش اینه، میگه که من خدایا بهشت نمیخوام از تو، حور و قصور نمیخوام، درخت و باغ و امثاله نمیخوام، من انس با تو میخوام، محبت تو رو میخوام. مرحوم علامه وقتی این اشعار رو میخوندن، حالا جدا از اینکه فقط طلبها حفظ بکنن به خاطر داشته باشن تذکر باشه، میفرمودن که از این عبارات معلوم میشه که مرحوم شهید اول واقعا سالک بودن، یعنی از ظواهر دین گذشته بودن، به اون حقیقت دین روح عبادت چیه رسیده بودن، یعنی انجام این عمل براشون تو و رغبت بوده، عشق داشتن، مشقت چیه نداشتن. میگن این از آثار چیه؟ این از آثار مقام ایمان اکبر است که انسان کم کم شوق رغبت پیدا میکنه. این مراتب داره دیگه، همینطور انسان هر چقدر که جلوتر بره، باز اعمال دیگه ای هست که ممکنه به اونا شوق و رغبت نداشته باشه، باز با پیشرفت کردن نسبت به اونا هم شوق و رغبت پیدا بکنه. این هم خصوصیت سوم. بعد میفهمن این خصوصیت سوم یه علامت داره که میشه علامتش خصوصیت چهارم. علامتش این هستش که مؤمن، کسی که مقام ایمان داره، مؤمن از لهو و لغو دیگه همیشه برحذر است. چون لهو و لغو رو کی انجام میده؟ کسی که فعلا حال و حوصله و حال و خلق پرداختن به کار مثبت نداره. این تو روایات هم آمده، گاهی در مورد بعضی چیزا از ائمه هم سوال کردن آقا فلان کارو میشه بکنیم، تعبیر حضرت در جوابش نشوندن ان المؤمن لمشغول عن اللهو، مؤمن هیچ وقت فرصت دنبال لهو و باطل رفتن نداره. میگن اگر دیدیم یه مؤمنی در زندگیش گاهی دنبال لهو و لغو میره، به همون مقداری که دنبال لهو و لغو رفته باید بفهمیم که این از ایمان اکبر محروم است. حالا لهو و لغو چیه؟ گاهی مواقع مثلا بازی کردنه که تو روایت این سوال در مورد همین آمده، میخوایم فلان بازی رو انجام بدیم، حضرت میگن آقا مؤمن که لهو نمیکنه، که مؤمن که بازی نمیکنه، که ممکنه بره ورزش بکنه برای ورزیدگی، اما دنبال بازی مؤمن چیه؟ نمیره. بازی مال بچه است، مال انسان عاقل بالغ که چیه؟ نیست. گاهی به این است که مثلا میشینیم یه کتاب باطل مطالعه میکنیم. باطل یعنی کتاب بیهوده. حالا یه رمانی میخونیم که نفعی برای ما نداره. میشینیم مجله ورق میزنیم که ما نفعی چیه؟ نداره. میشینیم مثلا حوادث مطالعه میکنیم که فلان جا یک ماشینی مثلا فرض کن اونور دنیا چپ شده 20 نفر مردن، اون سر دنیای خونه آتش گرفته 4 نفر دیگه مردن. خب حالا بعد ما چیکار کنیم اینجا؟ ما نه مأمور آتش نشانی هستیم مثلا فرض کن، نه مأمور راهنمای رانندگی. گاهی انسان یه حادثه‌ای رو میخونه ازش درس میگیره، میگن یه ماشینی چپ کرد به این علت، آدم عبرت میگیره که در رانندگی اون نکته رو چیکنه؟ ملاحظه بکنه. ولی کن بسیاری از اینها که توی روزنامه‌ها مجلات اینا نوشته میشه عبرتی برای بنده و شما نداره، فقط انسان از سر حس کنجکاوی. خب اینا لغو است دیگه. نشونه چی است؟ نشونه این هستش که ما ایمانمون ضعیفه. یه فیلمی تماشا میکنیم، وقتی تموم میشه میشینیم حساب کتاب میکنیم، میبینیم خودش نفعی برای دنیا و آخرت ما نداشت، فقط ما رو از یاد خدا بیشتر غافل کرد. حالا بدترش این که مثلا تو اون فیلم نامحرم هم داشته باشه، بدترش این که اون فیلم مثلا بازیگرانش هم از کفار باشن، که یک انسان مسلمون غیرتش این قضیه پاش بگذاره که بشینه مثلا فرض کنین نمایش بازی کردن یه انسان کافر از خدا بی خبر رو تماشا بکنه. کالا این شکلی اینا دارن ادا در میارن، مثلا واقعیت هم که نیستش که. البته انسان یه موقعی بر اساس وظیفه تشخیص وظیفه میده که یه حقیقتی را ببینه، مثلا یه فیلمی رو ببینه، از فرهنگ یک محیطی خبردار بشه، از آفات فرهنگی جامعه خبردار بشه. اونا شرایط خاص است و وضعیت خاص، ولیکن عموم مردم که میشنن فرق این فیلم تماشا میکنن، هیچ وقت در این نگاه کردن این تصاویر، نگاه کردن این مسائل در نگاه کردن اینها، ما معمولا حالمون اینطور است که وقتی به اینها نگاه میکنیم، به اینها مراجعه میکنیم، قصد و غرضمون پند گرفتن و عبرت گرفتن و آشنا شدن مثلا با فرهنگ ملل دیگه نیست. معمولا میخوام یه ماجرای خیالی رو که یه عده‌ای توی فرهنگ باطلی دور از خدا و با غفلت از یاد خدا نشستن ساختن و بافتن تماشا بکنیم. خب اینا همش نشانه لغو باشه است، لغو است دیگه. دیگه نمونه‌های دیگه‌اش دور هم دیگه میشینیم از زمین و آسمان و قیمت بازار و نمیدونم خرید گرون شدن این و ارزون شدن اون و نمیدونم فلان وزیر این کارو کرد و فلان مسئول این کارو کرد، و در حالی که هیچ نقش سیاسی هم نداریم، هیچ مسئولیت اجتماعی هم نداریم، هیچ کاری هم انجام نمیدیم، فقط میشینیم سالیان سال میگیم این اینطوری میکنه اونطوری میکنه. خب اینا همش لهو و لغو است دیگه. این موقع است انسان کاری از دستش برمیاد، حالا یا متفکره یا مسئول اجرایی، مسائل سیاسی رو دنبال میکنه، بعد در مقام اصلاحش برمیاد، پیشنهاد ارائه میده، میره کار فرهنگی میکنه. اون اساسش فرق میکنه، وظایف خاصه. ولی عموم مردم همه این مسائل رو دنبال میکنن، هیچ وقت هیچ کاری هم نمیکنن، هیچ عبرتی هم از اینها چیه نمیگیرن. اینا نشانه نداشتن چی است؟ ایمان اکبر، که حالا به تعبیر فرمایش محمد علامه طباطبایی علامت نفاق اکبره. نفاق عبارت است از اینکه انسان ظاهرش مؤمن است اما ایمان در اعماق قلبش رسوخ نکرده. اگر انسان دید یه موقعی مثلا پای فیلم نشسته، بعد حالا به فکرش رسید که این طاعت خدا نیست، باید این رو رها بکنم برم دنبال یه کار دیگه که اون کار معنویت داره، رضای خدا داره، خیر درش هستش، حالا یا درس خوندن یا خدمت به خلق یا صله رحمی یا هر چیز دیگه، تو درونش کسالت هست، یه قوت و قدرت رو نداره که خودشو بکنه، میگن یه درجه از نفاق است. لذا یکی از علامات منافقین در قرآن کریم این است که وقتی قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، یعنی وقتی میخوان برن دنبال نماز با حال کسالت و خستگی میرن، با تو و رغبت و عشق دنبال نماز نمیرن. نه دیگه مراتب داره دیگه، هر کدوم به یک درجه معمولا بهش مبتلا هستیم، هر کسی هم باید تو امور خودش دقت بکنن، در همون حد و درجه ای که توی مسائل گیر کرده از همون درجه دم دستی درجه ابتدایی شروع کنه آهسته آهسته اینها رو اصلاح کردن تا به درجه بعدیش برسه دیگه. یه اصل عمومی توی اینها که بعدن هم میفرمان اصل رفق و مداراست، که انسان وقتی میخواد عیوب نفسش رو اصلاح بکنه درجات پایینش رو مد نظر قرار بده، وقتی درجات پایینش رو نگاه کرد اونا رو پیدا کرد شروع کنه اونا رو اصلاح کردن تا به درجات بالاترش برسه. میفهمن تا هنگامی که اسلام اکبر سالک به ایمان اکبر نرسیده فقط گاه و بیگاه بر او حال احسان دست داده و عبادات را با شوق و رغبت و میلی وافر انجام میدهد، اما وقتی که به ایمان اکبر رسید از حال احسان به ملکه محسنین میرسد. در این موقع جزئیات و کلیات افعال سالک از سرچشمه شوق و میل و رغبت آب خورده، همه را به طیب خاطر اتیان می کند، زیرا در این موقع ایمان به روح سرایت کرده و چون روح سلطان و فرمان فرمای جمیع اعضا و جواره هست، همه را به کار خود وامی دارد و کار بر همه سهل و آسان می گردد. یعنی آدم تا اون عمق وجودش رو درست نکنه، میل و رغبت درونیش درست نشه، دست و پا و چشم و گوش از او تبعیت میکنن دیگه. اون وقتی میل نداره دستم به حرکت در نمیاد دیگه، بدنم به حرکت در نمیاد. وقتی این میل و رغبت، محبت به خدا، محبت به اعمال حسنه تو اعماق وجود انسان نشست، دیگه روح همه را به کار خود وامی دارد و کار بر همه سهل و آسان میگردد. همه آنها منقاد و مطیع روح بوده و دقیقه از آنات از اطاعت او سرباز نمیزنند. خداوند تبارک و تعالی در حق این طائفه میفرماید قد افلح المؤمنون، مؤمنین رستگار شدند، الذين هم في صلاتهم خاشعون، آنان که در نمازشان خشوع دارند. تو نمازشون خشوع دارن یعنی چی؟ یعنی عظمت خداوند رو در حال نماز خوندن حس میکنن دیگه. انسان وقتی عظمت خدا رو حس کرد لازمه طبیعیش اینه که ذلت و بیچارگی خودش رو هم در مقابل عظمت خداوند حس میکنه. والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمن کسی است که از لغو اعراض دارد. لغو یعنی امری که حاصلی برای انسان در مسیر حرکت به طرف خداوند نداره. یعنی انسان هر عملی که میخواد انجام بده باید بشینه با این شاخص بسنجه ببینه الان این کاری که دارم انجام میدم من رو به خدا نزدیک میکند یا نه. اگه نزدیک میکنه خب از لغو خارج میشه دیگه، و الا بیهوده است دیگه، بیفایده است. ولی اون که در دنیای انسان تأثیر بگذاره، امور دنیایی گاهی تو مسیر خدا مثل درس خوندن، مثل روزی حلال در آوردن، مثل صله رحم کردن، اینا خوب خوب انسان انجام بده، اما اگر چیزی فایده دنیوی داشت اما نفع الهی نداشت طبیعتا میشه مصداق لغو دیگه، انسان باید ازش پرهیز بکنه. چون اشتغال به لهویات متفرع بر میل و رغبت به لهویات است و سالک مؤمن به ایمان اکبر که به مرتبه احسان رسیده و احسان در اون ملکه شده، ابدا میل و رغبتی به لهویات و لغویات ندارد، و از طرف دیگر چون میداند که دو محبت و شوق در یک دل جای نمیگیرد، لقوله تعالی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند فرمود خداوند برای یک مرد دو دل در درونش ننهاده است. یک انسان دو دل نداره دیگه، اگه یه دلش رو در دو تا دل داشت میتونست این دو دل رو یکی در یک زمینه صرف کنه یکی در زمینه دیگه، ولی واقعیتش این است که انسان یک دل است. وقتی یک دل داشت اون یک دل رو یا به یاد خداست یا به یاد غیر خدا، به این طرف که آمد از اون طرف جدا میشه دیگه. حضرت فرمودن از دنیا و الاخره ذرتان لا تجتمعان، دنیا و آخره مثل دو هوایی هستن که هرگز با هم دیگه کنار نمیان، به این طرف میل میکنی اون جدا میشه، به اون طرف میل میکنی این یکی از تو جدا میشه. اگر در دل سالکی میل و رغبت به امور لهویه باشد، انن کشف میکنیم که میل و رغبت الهی در او نبوده. انن کشف میکنیم یه اصطلاح منطقی است، یعنی از یکی از دو معلول به معلول دیگه پی میبریم، وقتی این بود میفهمیم که یعنی پس اون یکی نیست و چنین قلبی منافق خواهد بود. چه در مورد امور راجع به خدای متعالی اظهار میل میکند، نفاقش به خاطر اینه که در ظاهر میگه خدای من تو رو دوست دارم، میخوام دنبال تو بیام، میخوام دنبال معنویت برم، در این حال در امور لغویه و لهویه نیز رغبت و میل داره و این نفاق، نفاق اکبر است. چرا بهش میگن نفاق اکبر؟ دقت بفرمایید، نه اینکه این نفاق از اون نفاق اصغر بزرگتره. نفاق اصغر این است که آدم به زبان میگه من مسلمانم، تو دلش اصلا کافره. این بنده خدا که اینجور نیست، این تو دلش هم مسلمونه. بهش میگن نفاق اکبر چون از بین بردنش سخت‌تره. درسته؟ منافق اصغر از خدا خیلی دوره، منافق اکبر که امثال مثلا بنده باشیم اینا از خدا یه ذره کمتر دورن، بالاخره از منافقین اصغر یه درجه به خدا نزدیکترن، ولی کن نفاقشون نفاق اکبره، یعنی بخوایش مقابله کنی از بین ببریش خیلی سخت‌تره که انسان واقعا ظاهرش و قلبش مثل همدیگه بشه. به قول مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی میگن یکی از اقسام دروغ‌هایی که ماها میگیم یه سری دروغ‌هاست که در دعاها میگیم، مثلا دعا کمیل میخونیم مثلا بعد میگیم خدایا مثلا من قسم میخورم که اگه مثلا من رو در جهنم رها بکنی مثلا لحظه جنه الیک از عجیج الامرین ناله میزنم تو جهنم ناله های آنچنانی، یا مثلا به خدا میگیم حب نیست و تو علا عذابک فکیف از برو علا فراغک، خدایا فرض کن من مثلا بر عذاب تو تحمل کردم دیگه جدایی تو رو چجوری تحمل بکنم. ایشون میفرمان خب اینا کذبه، اینا امیرالمومنین علیه السلام که میفرمودن حال امیرالمومنین اینجوری بود. لذا انسان وقتی اینا رو میخواد بخونه یا نباید بخونه، یا وقتی میخونه تو دلش بگه خدا را من تیمونن و تبرکن از باب اقتداء و امیر مؤمنین این الفاظ رو میگم، ولی خودم همین الان اعتراف میکنم که خدا من همچین ادعایی ندارم و الا تلفظ به این الفاظ اگه انسان بخواد با ادعای صادقانه اینا رو بخونه میشه مصداق چی؟ مصداق نفاق دیگه. و این نفاق، نفاق اکبر است که در مقابل ایمان اکبر قرار دارد و تسلیم و اطاعت قلبی آن متولد از رغبت و اشتیاق باطنی نیست، بلکه متولد از عقل و زائده خوف است. حالا یه قدم خواهیم جلوتر، ایشون میگن حالا فرض کنید یه کسی اصلا لغو هم انجام نمیداد، همه کارهای لغو هم گذاشت کنار، ولی نه از سر عشق خدا، آقا از سر ترس از خدا، حساب کتاب کرد دید خب مثلا من واقعا بشنم این دو صفحه روزنامه رو بخونم از عمرم هدر میره، پیش خدا مسئول هستم و حالا من مثل ما طلبه باشه که خب درس خوندن واجب کفایی است و من بل کفایی هم موجود نیست و گاهی ما موقع خوندنم این دو صفحه میشه مصداق حرام، گناه میشه، لااقلش اینه که مثلا مصداقش میشه مصداق مکروه. خب این ضرر داره و خطر اخروی داره و انسان ترکش میکنه دیگه از ترس خدا. میگم بازم منافقه، چون این ادعای محبت داشت، کسی که ادعای محبت داشت عملش رو اگه از سر ترس هم انجام بده بازم یک درجه از نفاق داره. وقتی اون نفاق به طور کلی برطرف میشه که چی بشه؟ که انسان عملش صرفا از سر محبت انجام میشه. لطفا مثلا روایت هم داریم خداوند متعال تو عزیز قدسی فرمود دروغ میگویند کسانی که ادعای محبت من را میکنن ولی وقتی که نیمه شب میشه و همه جا آرام میشه برای انس و خلوت با من به نماز بر نمیخیزند. میگن دروغ میگن، یعنی درجه از سیاسی درجه از نفاقه که انسان ادعای محبت خداوند متعال بکند ولی در این حال آثار محبت رو در زندگیش ظهور و بروز نده. میفرمایند اینها از سر این اطاعت قلبی متولد از رغبت و شوق و اشتیاق باطنی نیست، بلکه متولد از عقل و زائده خوف و ملاحظه کاری هایی است که در انسان پدید میگردد و اشاره به همین نفاق است. قوله عز من قائلن و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، و چون منافقین به نماز ایستند به حالت کسالت ایستند. سالک هنگامی به ایمان اکبر میرسد که هیچ درجه از درجات این نفاق در او نباشد و به هیچ وجه افعال او ناشی از مدرکات عقلیه و صلاح اندیشی و محافظ کاری و مسبب از خوف نباشد، بلکه صرفاً بر اساس اشتیاق و محبت و به داعیه عشق و میل و رغبت انجام گیرد. خب این میشه خاتمه کلام در باب ایمان اکبر. بازم تأکیداً عرض میکنم که ایمان اکبر یه چیزی نیستش که توی مقطعی تمام بشه، چون مراتب رضا و تسلیم و محبت همینطور تا آخر مسیر حرکت به طرف خداوند ادامه داره دیگه، تمام دامنه هجرت کبرا و جهاد اکبر و مقامات بعد از این رو هم تو دل خودش جا میده. معیارش دارن همین یک کلمه است، هر عملی که مستقیما یا با واسطه مقرب الله باشه از داره لهو و لغو خارجه، هر عملی که مستقیما و با واسطه مقرب الله نباشه میشه لهو و لغو. البته انسان باید اینا رو بره از شریعت تعلیم بگیره و افراط و تفریط نباید بکنه. ببین مثلا توی شریعت داریم فرض کنین صحبت کردن مثلا با همسر، درسته؟ ولو صحبت های باطل، باطل که میگن صحبت بی فایده، خودش مستحبه انس با عیال. گاهی مواقع همین مصداق در مورد مثلا ارتباط با مادرم مثلا چی است؟ مستحب. شما مثلا این صله رحم دیدن مادر میگین خب ما حرف لغو نباید بزنیم، مؤدب دو زانو ساکت بشیم. خب اون بنده خدا که حالش حال شما نیستش، اون دوست داره شما حرف بزنه. لذا اونجا اگه آدم شروع کنه از زمین و آسمون تعریف کردن های حلال، بله مثلا هوا گرم شده، بارون باریده، نمیدونم مثلا اینجوری شده، دیروز خوردم زمین، مثلا این حرفای عامیانه، خودش ذاتاً مستحبه. چرا؟ چون موجب انس میشه، انس با مادر یا انس با همسر، به شرطی که موجب غفلت نشه آدمو به خدا نزدیک میکنه. درسته؟ اینو از کجا یاد میگیریم؟ اینو از شرع مقدس یاد میگیریم. درست؟ ولی که مثلا اگه انسان خودش تنهای تنها نشسته، درسته، یا با رفیق مثلا طلبش نشسته، به قول مثلا مرحوم علامه واقعا دو تا مؤمن که در مراتب ایمان قدم برداشتن، وقتی کنار هم دیگه میشینن اگر حرفی ندارن باید سکوت کنن. درسته؟ نگیم حالا ما اومدیم دیدنی مثلا، خب باید چیزی بگیم دیگه، مثلا نه هیچ ضرورت نداره چیزی بگیم، اومدیم دیدنی هم دیگه، شما سکوت میکنین، خاصین زیر لب ذکر میگین، اونم سکوت میکنه دیگه. دیدین مثلا وقتی اولیا دیدن هم دیگه میرفتن، مثلا مرحوم از آقای حداد رفتن نه علامه طباطبایی یه ساعت نشستن تو اتاق سکوت مطلق، احوال پرسی کردم یک ساعت سکوت مطلق، بعدش هم خدا بگن آمدن. ولی به قول مرحوم علامه تهرانی میگن توی یک ساعت اینا یه عالمه استفاده کردن، از نفوس همدیگه بهره میبردن دیگه، چون بهره ها از این رابطه نفسانی به وجود میاد، بهره ها از این حرف دادن، حرف دادن ها تمرکز انسان رو به خدا کم میکنه، غفلت میاره، دوتا نفس هم گره نمیخورن به طرف خدا چی کنن؟ حرکت کنم. مثل نماز جماعت، نماز جماعت اثرش مال چیه؟ مال اینکه افراد دور هم هستن تمرکز به خدا میکنن دست جمعی، وقتی همه توی جایی تمرکز به خدا بکنن نفوس سریعتر حرکت میکنه. اگه دو نفر کنار هم بشینن این یاد خدا اونم یاد خدا، ولی ما معمولا فکر میکنیم به هم که میرسیم باید شروع کنیم صحبت کنیم، حتما صحبت مفیدم حالا گاهی پیدا نمیشه، مثلا فرض این میگه مثلا زمین گرون شد، میگه سیب زمینی ارزون شد، میگه نمیدونم دلار اینجوری شد، حالا خب چه کار کنیم، مثلا شد دیگه، ما که توی رشته خرید و فروش اینا که نیستیم که، کاری به کارش هم نداریم که، اینا میشه لهو و لغو دیگه. تشخیص مصادیقش در واقع با استفاده کردن از دستورات تفاوت چیه؟ اینا رو عناوینش رو توی چیز فرق میگذارن توی بحث‌های تفسیری و توی بحث‌های فقهی، ولی خب توی این بحث اخلاقی ما حقیقتش تأثیری نداره. لذا حالا اینجا گاهی تعبیر به لغو کردن، گاهی تعبیر مثلا به لهو مثلا فهمیدن. اما مسئله بعدی هجرت کبرا. هجرت در اصلش که به معنای هجرت کردن از دارالکفر به دارالایمانه، که انسان در دارالکفر یا در بیابان نشینی قدرت بر انجام اعمال اسلامی نداره، حرکت میکنه میاد در دارالاسلام که در دارالاسلام بتونه اعمال اسلامی رو انجام بده. لذا خیلی از بزرگان اصلا از نظر فقهی معتقدن که سکونت کردن در دارالکفر شرعاً حرامه، اصلا انسان شرعاً مجاز نیست در کشور اروپایی، آمریکایی و حتی کشور آسیایی که دارالاسلام نباشن سکونت بکنه. اون میشه هجرت ظاهری. یه مرتبه دیگه هجرت هستش که این مرتبه گاهی هجرت صغرا حساب میشه، گاهی هجرت کبرا، و اون هجرت از مخالطت و همنشینی با اهل اسیان و اهل بقی و طغیان و ابناء روزگار خوان است، درسته، به نزد چی؟ به نزد مؤمنین. یعنی انسان برنامه زندگیش این بوده که مثلا رفیق رفقایی داشته، اینا اهل معصیت بودن، حالا تو مدرسه بوده، توی محل کار بوده، این ور بوده، اون ور بوده، اهل معصیتن. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی میشینه مثلا غیبت میکنه، حالا ممکنه مثلا فرض کنید مثلا ما محاسن هم داشته باشن، نماز هم بخونن، مثلا قیافش هم قیافه مذهبی باشه، ولی خب اهل معصیت هم. یا مثلا شما وقتی مهمونیشون شرکت میکنیم، این عروسیشون میبینید در عروسیشون مثلا ساز آواز حرام گذاشتن مثلا فرض کنید، و و امثال اینا، خب انسان باید ارتباطش رو با اینها چه کنه؟ محدود کنه. البته نباید دل کسی رو بشکنه تا جایی که میشه، نباید نمیدونم اسباب ناراحتی فراهم بیاره، نباید کسی رو طرد بکنه، ولی با کمال ادب و احترام و محبت و خیرخواهی سرش به کار خودش مشغول باشه. این یه قدم. قدم دوم میگن کم کم باید دلش رو هم از مجالس لهو و لعب، کارهای لهو و لعب و افرادی که اهل لهو و لعب هستن ببره، یعنی هجرت قلبی بکنه از اهل معصیت به اهل طاعت، این هم میشه قدم دوم. چون سالک به مرتبه ایمان اکبر رسید باید جای هجرت کبرا گردد و آن هجرت به تن است، از مخالطه اهل اسیان و مجالست اهل بغی و طغیان و ابناء روزگار خوان. ابناء روزگار این مردمی که اهل دنیا، تعبیری که از مرحوم علامه رضوان الله نقل می‌کردن، ایشون می‌فرمودن کسانی که غم و غصه‌شون غم و غصه نان و حلواست به تعبیر ایشون. یعنی آدمایی که وقتی پیششون میشینی همه غصه‌شون این هستش که حالا یا خونه ندارن یا درآمد ندارن یا مریض دارن، مثلا فرض کنید غم و غصه‌شون غم و غصه دوری از خدا و توفیق نداشتن برای اطاعت و بندگی و امثال اینها نیست. اینا میشن ابنای روزگار دیگه، مردم دنیا. اهل چی هستن؟ اهل دنیا هستن. و هجرت به دل است، از مودت و میل به ایشان. اینم قدم دوم. قدم سومش اجازه بدید درس بعدی بخونیم، ولی باز دقت بفرمایید این هجرت کبرا هم خودش دارای مراتبه. بعضی از مراتبش رو انسان باید با ایمان اکبر شروع بکنه. این معنیش این نیست که یعنی ما بریم در ایمان اکبر به مقام رضایت و تسلیم نهایی برسیم، بعد که به مقام رضایت و تسلیم نهایی رسیدیم تازه بگیم خب حالا از این بعد دیگه مجالس لهو و لعب شرکت نمی‌کنم، مثلا تو مجلس معصیت نمیرم. نه، بعضی از مراحل هجرت با ایمان شروع میشه، قدم به قدم که ایمان زیاد میشه هجرت انسان به لسان و به قلبش هم بیشتر میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.